سلام علیکم حضرت آقا، اجازه میفرمایید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا سلام خالصانه اعضای انجمنهای اسلامی دانشجویان در دفاتر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور را به محضرتان میرسانم. برخی میگویند دوره انقلابیگری تمام شده است، میگویند انقلاب کردیم تا به جمهوری اسلامی برسیم و دیگر نباید به گذشته رجعت کنیم. حال آنکه در نگاه اصیل جمهوری اسلامی مظهر انقلاب است و میزان موفقیت آن در تطبیق هرچه بیشتر با آرمانهای انقلابی است و اینجاست که بحث کارآمدی جمهوری اسلامی معنا می‌یابد. امروز برخی به اسم کارآمدی در حال تویی کردن ظرف جمهوری اسلامی از مظروف انقلابی آن هستند و پروژه آرمانزدایی از انقلاب را با جدیت تمام دنبال می‌کنند. ما تأکیدات مکرر حضرت عالی در لزوم انقلابی بودن نهادهای مختلف کشور طی سال اخیر را هم در چارچوب مقابله با همین پروژه تحلیل می‌کنیم. عدم تحقق مسئله کارآمدی به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی دولت اسلامی در مسیر تحقق تمدن اسلامی موجبات سلب اعتماد عمومی را فراهم می‌کند. لذا از منظر منطق نقد حکومت آری و نفی حاکمیت هرگز نکاتی را در سه بخش نظارت، انحراف از ارزش‌ها و اقدام عمل عرض می‌نمایم. در مقام نظارت، در عرصه فرهنگ شبکه ضد انقلاب زیرزمینی جولان می‌دهد، اما وقتی که نیروی جوان مؤمن و انقلابی می‌خواهد جهاد فرهنگی کند، امکانات جهاد را هم از او می‌گیرند. ارشاد، اوقاف، سازمان تبلیغات، صدا و سیما و متأسفانه برخی نهادهای مدعی انقلابیگری حداقلی‌ترین امکانات را در اختیار نیروی جوان انقلابی قرار می‌دهند. حال این امکانات در اختیار چه کسانی است؟ به عنوان مثال، قدیمی‌ترین مجموعه مطبوعاتی کشور با عظیم‌ترین منابع مالی سال‌هاست که در انحصار جریانی قرار دارد که به روشنی در مقابل مرزبندی‌ها و چارچوب‌های انقلاب عمل می‌کند. مسئول این مجموعه که عنوان نمایندگی حضرت عالی را دارد، اخیراً پس از تأکید شما بر فتنه، بر خط قرمز فتنه، پیشانی فتنه را می‌بوسد. ظلم نیست بودجه فرهنگی جمهوری اسلامی هزینه روشنفکران ضد انقلاب نامردی شود که هماره علیه مردم بودند؟ اقتصاد. در اقتصاد عدم نظارت فاجعه آمیز است. لابی پشت پرده مدیر پرونددار را بر رأس بانک ها می‌گزیند و اولیگارشی قدرت و ثروت هر روز پیچیده‌تر می‌شود. روزانه بیش از 3300 کانتینر تنها از یک پایانه بدون کنترل مثل آب خوردن وارد کشور می‌شود و نتیجه آن ورود سالیانه بیش از 30 میلیارد دلار کالای قاچاق از مواد رسمی و غیر رسمی است که به طور مستقیم بر رکود و کاهش تولید داخلی اثر دارد. کارگران را بیکار می‌کند و خانواده‌ها را از هم می‌پاشاند. مگر می‌شود بدون یاری دست‌های پشت پرده در مدیریت کلان این مقدار کالای قاچاق وارد شود؟ از طرفی دولت معدود ابزارهای شناسایی و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به بازار نظیر طرح شبنم و ایرانکد را تعطیل کرده است. توان ناجا نیز در مقابله فرسایشی با باندهای قدرتمند و ریشه‌دار قاچاق محدود است. تولید داخلی فلج شده و حمایتی از آن صورت نمی‌گیرد. حال ما با کدام پشتوانه از سرمایه گذار ایرانی بخواهیم در تولید وارد شود؟ در امر نظارت چه فعلی بالاتر از امر به معروف و نهی از منکر؟ حضرت عالی در سخنرانی بجنود با اشاره به بعضی علما که از نظام فاصله می‌گیرند این مواجهه را ننگ دانسته بودید. سوال ما این است، چرا در شرایط خطیر و حساس کشور حضرات آقایان علما آنچنان که باید ورود نمی‌کنند؟ وقتی گفته می‌شود کربلا درس مذاکره است، چرا قم واکنش نشان نمی‌دهد؟ وقتی مسئله اسلام رحمانی به غلط و برای خوشامد برخی محافل در اقلیت مطرح می شود، چرا حوزه علمیه سکوت می کند؟ در مسئله برجام، در حالی که خیانت های آمریکا از حرم الشمس است، هنوز برخی در تمجید برجام سخن می گویند. فقهایی که در مقابل فروش یک جلد قرآن به کافر از باب قاعده نفی سبیل ورود می کنند، چگونه است که در برابر قراردادهای نفتی سیاسی که سالیان سال سرنوشت بلاد مسلمین و اهلش را درگیر خواهد کرد موضعی نمی گیرند؟ رهبر معظم انقلاب، آنچه بیش از هر مفسده‌ای دردناک و ناراحت کننده است عدم برخورد مناسب و کافی دستگاه قضایی است. اگرچه در نظام اسلامی فساد فی نفسه غلط و نامطلوب است، اما آنچه این روزها مردم را آزرده‌تر می‌سازد تسامح در مواجهه با مفاسد کلان است. عدم شناخت اولویت‌ها عدم شناسایی مفاسد دستگاه‌های دولتی و برخوردهای فشل از نقاط نقد برانگیز قوه قضاییه هستند. اطالعه دادرسی و عدم اطلاع رسانی مناسب در رابطه با پرونده‌های فساد اقتصادی باعث شده است که پرونده‌های متعددی مانند پدیده، ادعای دروغین بورسیه‌ها، کرسنت، استات اول و غیره حل نشده در افکار عمومی باقی بماند. چه لزومی دارد در شرایطی که مفاسد اقتصادی اعتماد عمومی را همچون موریانه از بین می‌برد، بعض دادستان‌های محترم با طرح مسائل شاذ و بی اولویت در رسانه‌ها ظاهر شوند؟ ریشه این آسیب را باید علاوه بر عدم شناخت اولویت‌ها در این امر دانست که عده‌ای از صاحب منصبان قضایی گاه خود را در قید قانون نمی‌دانند و به جای تفسیر و اجرای قانون به تشریع قانون می‌پردازند و هر ناهنجار و نامطلوب اجتماعی را بدون قانون به چوب مجازات می‌رانند. شفافیت حلقه مفقوده قوه قضایی است. عدم اطلاع رسانی شفاف علارغم وجود عدالت حس بی‌عدالتی در مردم ایجاد می‌کند. چه اشکال دارد پاسخگویی جزئی تر و تخصصی تر شود و رؤسای دادگاه ها نیز در قبال احکام صادره توضیحاتی به رسانه ها ارائه نمایند؟ مجلسی که برای خود شأن نظارت بر قوای دیگر را قائل است، 10 سال از طرح نظارت بر خود را در راهروهای بهارستان مسکوت نگه داشته. انحراف در ارزش ها اوایل دهه 70 را می توان سالهای تلاش جریانی برای تغییر محاسبات ارزشی جامعه دانست که عالم امام را به عالم مادی تغییر داد. ثروت اندوزی و کسب قدرت بر عدالت، معنویت و عقلانیت ارجحیت یافت و به جای تخصص توأم با تعهد، تکنوکراسی را در رویه خود اولویت داد. آن سالها شما بیم انحراف از ارزش‌ها را می‌دادید و رفتار امت پیامبر با حسین ابن علی علیه السلام را تشریح می‌کردید. حال اما دوباره این مسئله پررنگ شده است. دولتی که از ابتدا با میانگین سنی بازنشسته روی کار آمد، با همان اندیشه پیشین کارگزاران و نگاه همراه با توختار برخی مدیران، مفاهیم ارزشی دوران امام را به چالش کشید. یکی از مفاهیم ارزشی قطعی عالم امام دشمن شناسی و شناخت آمریکای جنایتکار بود. در همه این سالها اما انگار فقط مردم و رهبری مرگ بر آمریکا را زنده نگه داشتند و دولت‌ها چنین رویکردی در پیش نگرفتند. عادی سازی روابط با آمریکای 28 مرداد، آمریکای حمله به ایرباس، آمریکای مدافع صدام و مهمتر از همه آمریکای حامی داعش در شرایطی که هنوز مصادره اموال ملت ادامه دارد و تقریبا هیچ از اجرای برجام عاید ملت شده است چه معنایی دارد؟ مردم سوال می‌کنند در قضیه ارتباط با آمریکا خودمان را سر کار گذاشته‌ایم؟ شعار می‌دهیم و شاهد عمل خلاف از مسئولین جمهوری اسلامی هستیم؟ این مذاکرات هم تجربه‌ای بود، اما آیا تجربه کافی نیست؟ حال باید هر روز بشنویم که آمریکا برجام را نقض کرده، پس چرا اجرای برجام ادامه دارد؟ و البته با آنکه ناکارآمدی برجام بر همگان عیان شده است، عده‌ای وقیحانه در حال رقم زدن برجام منطقه‌ای هستند. اخیراً انحراف از ارزش‌ها در مسئله حقوق‌های نجومی به روشنی خود را نشان داد. خوی اشرافیگری در بین برخی مدیران به گونه‌ای شده که نه تنها این حقوق‌های نجومی را بر خود حق می‌دانند، بلکه آن را قانونی دانسته و به استناد قانون در برابر ملت می‌ایستند که کاری خلاف قانون نکرده‌ایم. وای به حال مدیری که قشر مستضعف جامعه را فراموش کرده و در ایام تحریم به خود اجازه برداشت‌های چند صد میلیونی را می‌دهد و وای به حال مجلسی که زمینه توجیه قانونی دسترازی به بیت المال مسلمین را فراهم کرده است. نگاه توسعه طلب ضد عدالت مسکن مهر قشر مستضعف را مزخرف می‌داند. همین نگاه به جای اصلاح جاده‌های اصلی کشور، قرارداد خرید 118 فروند ایرباس را منعقد می‌کند. همین نگاه به جای وام 3 میلیونی ازدواج، وام 25 میلیونی خودرو بی‌کیفیت می‌دهد و همین نگاه است که در روز کارگر از پشت شیشه‌های خودروی شاسی بلند تولید خارج کارگران را تماشا می‌کند و چقدر این نگاه برای وارثان واقعی انقلاب تلخ است. در نظام جمهوری اسلامی قرار بود روحانیون و مسئولین نظام از مردم، در بین مردم و برای مردم باشند، اما آنچه امروز شاهدانیم کلونی‌های متشکل از روحانیون و مسئولین بالای شهرنشین نیست که فرسنگ‌ها با مردم عادی کوچه و بازار فاصله دارند و هیچ تصوری از واقعیات اجتماعی ندارند. شاید بتوان عامل بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را در همین مسئله یافت. جمهوری اسلامی نیازمند گفتمان کارآمدی است. جامعه نتاب تحمل بگم بگم‌های سیاسی را دارد و نه وعده های عمل نشده و تقصیرهای قبلی بوده. و اما اقدام و عمل. مبتنی بر مقدمه ذکر شده و مصادیقی که خدمتتان ارائه شد، باید بگوییم ساختارها در زیربنای جمهوری اسلامی که همان قانون اساسی است انقلابی تعریف شده. استکبار ستیزی، رسیدگی به محرومان، حمایت از مستضعفان جهان و امثالهم از مصادیق آن است. بر همین اساس هیچ روبنا و ساختار غیر انقلابی نمیتواند برای جمهوری اسلامی کارآمد باشد. انقلاب از جمهوری اسلامی تفکیک پذیر نیست، چرا که اسلام در آغاز یک انقلاب بود و همواره باید یک آیین انقلابی بماند. اگر جمهوری اسلامی از انقلاب جدا شود، دیگر جمهوری اسلامی نیست. مسئولین و جامعه بایستی رجوع دوباره‌ای به عالم امام داشته باشند که در آن به جای فرد محوری خدا محوری باشد. ایمان به خدا و آیه این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم سرلوحه باشد. اقدام انقلابی با اراده از جنس امام شکل گیرد و به جای آن که آرمانها، ورزشها و ساختارها هزینه عنصر محافظه‌کار غیر انقلابی شود، با همت و عزم انقلابی ساختارها در جهت تحول و تغییر وضع موجود به وضع مطلوب پیش رود که کارآمدی حاصل نمی شود الا به انقلابی بودن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
طیب الانفاسکم. سلام. خیلی خوب. خیلی خیلی خوب. زنده باش.
سلام پدرم مادرم همه دوستان.
سلام من. سلام من به شما.
کلمات زیبا از دعا نسبت به خاتم انبیا حمد مست. اشارات بفرمایید. همچنین علاوه بر این من آقای آرزو دارم، اونم آرزوی شهادت از شما انگشتر و چفیه نمیخوام برای شهادتم دعا.
زنده باشید. زنده باشید. زنده باشید. ان شاء الله.